بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و طیبین و معصومین و معصومین. حضرت به ابازر فرمودند که یا ابازر یکفی من دعاء مع البر ما یکفی طعام من الملح. اول که می‌فرمان که چطوری یه مقدار نمک برای غذا بسه، نمیشه که همه یه غذا رو نمکش کرد. می‌فرمان که دعا هم قصهش در زندگی قصه نمک هست برای طعام. یعنی اولا باید کار خوب کرد، حالا تو فراز بعدی این رو تأکید می فرما، ولی از دعا هم غافل نبود. یه خورده التفات بفرمایید. یه بحث اینه که همونطور که اون جلسه عرض شد، نمیشه جز از خدا حوائج و خاص. بنابه اون حدیث قدسی میفرماد که به عزت و جلالم قسم، اگر از غیر من چیزی بخواهی امید دو قطع میکنه. یک. از اون طرف میفرماد همه چیزدم از من بخواه. حتی تو اون حدیث داریم که به حضرت موسی میفرماد حتی نمک قضادم از من بخواه. و این دو نکته فرمایش حضرت اینجا اینه که خیلی خوب، حالا که باید حتما از خدا بخواهی و امیددم به خدا باشد، حالا باید خودت چه کار کنی؟ خب خودم باید تلاش کنی، تحرکهای صحیح و تلاش های صحیح انجام وظیفه ایست تا خدا از طریقی که مصلحت می داند اون چه که از حوائج ما برای ما مفید است رو برآورده کند. این افراط و تفریط هاست که نمیذاره که انسان درست زندگی کند. یه وقت تمام امیدش به خودش است و به کارش، این آدم خرد میشه. یه وقته که به معنای امیدش به خدا اون طمأنینه و تلاش منطقی رو انجام نمیده، اینم که خود رو بی خودی بازنشسته کردنه. این جمعش یه چیز شیرینی نیست. حالا با این دید این دوتا جمله رو میخوانیم، خیلی خوب انشاءالله وظیفه مون را بهمون میگن. یا عبازه یکفی من الدعا مع البر. یه من بعض از کل میگن، میگن کافیست یه مقدار دعا همراه با چی؟ نیکی، کار خوب که میکنی، ارتباط صحیح با مردم برقرار میکنی، خدمت به مردم میکنی، همین. ما یکفی طعام من المل، همینطور که یه مقداری ملح همون نمک برای طعام بسه. این مثال را تو ذهنمون تا آخر داشته باشیم. بعدم نیست حالا تو این زاویه بحث کنیم که هم بی نمک همه غذا را از بین برده، هم که فقط نمک نمیشه خورد. یعنی اون جهتگیری تلاش اگه به طرف خدا خدا گفتن نباشه، بی خود زندگی بی دعا زندگی بی نمکه. بعدش می فرمان که یا ابازر مثل الذی یدعو به غیر عملن کمثل الذی یرما به غیر وتر. حالا مسئله کسی که بدون هیچ تلاشی فقط دعا کنه مثل کسی است که بدون کمان تیر میخواه اندازه، خب نمیره تیر. اینجا حضرت دارند رو این نکته تأکید میکنند که یه انحرافی ها به وجود نیاد که ما خدا خدا بکنیم ولی تحرک و نشاط اجتماعی و اینامون رو از دست بدیم. این همون صوفیگری منفیست که قشنگ نیست. حالا حوصله باید کرد اگه بخوایم این منگاهی فکر میکنم که ائمه یا خود حضرت رسول صلوات الله علیه و آله واقعا این دستورا رو که میدن یه کار اساسی ازش میاد، ما اصلا از طریق این دستورا اصلا منتقل میشیم به حال و هوای غیب، یعنی روح معنویت در ما ایجاد میشه به معنای اینکه خب ارتباط پیدا میکنیم به عالم معنا. اما همش باید سر جا خودش دید دیگه. میفرمان ای عوازم، اون که عمل نمیکنه، کار خوب نمیکنه، کمک به مردم نمیکنه، وظیفه‌شو انجام نمیده، فقط دعا بکنه، چون میفرماد به غیر عملین مثل الذی یدعو به غیر عملین، مثل کسی که دعا میکنه اما عمل نمیکنه، مثل کسی که بدون کمان تیر میندازه، نمیشه به یعنی اصلا به هدف نمیخوره، کمان میخواد برای تیر. در این مثال خب حالا اگه کسی این دوتا کارا کرد، یعنی هم اهل دعا بود هم اهل عمل و تحرک و انجام وظیفه، این میشه یه آدم صالح، میشه آدم صالح. بعد حضرت میفرمان که خب آدم صالح خیلی قیمتیه. آدم صالح اولا خودش نجات میده، در ثانی بسیار شده است که بچه هاشو نسل در نسلش تحت تأثیر ایشون نجات پیدا میکنن، در ثالث میفرماد حتی همسایه ها هم نجات پیدا میکنن. حالا روایت نگاه که ادامه بحثا، یا عبازر ان الله یصلح بصلاح العبد صلاح العبد ولده، ای عبازر به صلاح و صالح شدن یه بندهی بچهش هم صالح میشه و ولده ولدهی و بچه بچهش هم صالح میشه و یحفظه فی دویرتهی، خانشو خدا حفظ میکنه و به دوور حوله مادام فیه و خانه های اطراف رو هم وقتی که اون بین اون افراد است رو خدا حفظ میکنه. حالا جنبه های زیادی این قضیه داره، هم جنبه های روحی و تکوینی هم جنبه های بیرونی و ظاهری. خودتون میدانید گاهی شده است یک کس که خونسا کند هیله ها را توی طایفه ای، کلی هیله گری ها کم میشه. برای همین هم دشمن اول سله رحم رو از بی میبرد، بعد میتونه دشمنی کنه. شیطان اگه منو با برادرم رابطه ما اول تونست قطع کنه، او وقت میتونه به من یا به برادرم وسوسه کنه و اون یکی نمیتونه خونسا کنه. ممکنه است الان بندره بخواد وسوسه کنه، برادرم خونسا کنه، ولی میاد این وسط رو میبره. وقتی برید و یقتعونه به ما، در آیه داریم که کارش این است که اون چه که ما امر کردیم که یوسل که وصل بشه را قطع میکنه. چون در قرآن داریم که ارحام را به هم وصل کنید. حالا پس اگر که یه وجودی در یه طایفه‌ای تأثیرات بیرونیش، حالا ما از یه زاویه نگاه میکنیم، تأثیرات باطنیش شما در نظر داشته باشید، همون داستان حضرت خضر و موسی علیه السلام را، دیواره میخواست بیفته، بعد حضرت خضر دیوار را ساختن، با اینکه هیچی هم بهشون ندن یه مزد و اجر برای دیواری که برای شهرشون ساختن. چرا؟ چون پدرش، حالا معلوم هم نیست این پدر یعنی پدر خودش یا پدر پدر مثلا پدرش، این صالح بوده، یک گنجی برای اینا قایم کرده بوده است که برسد به پسراش. حالا کدوم پسراش، کدوم نسلش؟ اگه این دیوار می افتاده است نمی رسیده است به پسراش. این خضر پیامبر مأمور است این دیوار را بسازه که حکم خدا جاری بشه که چی؟ این پدر صالح این گنجی را که برای فرزنداش پنهان کرده است بهشون برسه. یعنی یه همچین نظامی است این نظام، که میگه آدم صالح خیلی کار ازش میاد. عرض بنده و فرمایش حضرت اینه دیگه، آدم صالح خیلی کار ازش میاد. اینجور نیست، ما تو اسلام اینا رو نداریم که مثلا یه انسان ساده کم اطلاع کم ایمان با یک انسان متعالی یه قد ارزش دارن. درست است در نظام دموکراسی و رای این دوتا یه قد میارزن، ولی تو اسلام یه قد نمیارزن. برای همین هم ما تو اسلام اینقدر که انتصاب از طرف اولیا رو قبول داریم، یعنی امیرالمومنین ما، افتخار ما اینه که خدا ایشون رو نصب کرده است برای ما. هیچ وقت ما مثلا افتخار نمی کنیم که آقا مردم مثلا به امیرالمومنین رای دادن. چه فرق میکنه داره به حضرت رأی بدن یا ندن؟ یعنی ارزش رأی یادتون باشه، ارزش این نیست که صالحی انتخاب بشه. این همونه که میفرماید آقا مردم رو به کار بگیریم در امورشون بی تفاوت نباشن. حالا یکی مثلا بیاد بگه آقا مثلا مجلس خبرگان اون وجدان دموکراسی درش جاری نیست، الحمدلله. مگه به ناس باشه؟ مگه اصلا به ناس هر کس که، یعنی علمای ما در مجلس خبرگان وظیفه‌شون نیست که به هر کی رأی بیشتر آورد سر تسلیم کنن، باید کشف کنن ولی فقیه را کشف کنن. تو مثلا رئیس جمهوری یا توی مثلا نماینده مجلس اینجور نیست، هر کی رأی بیشتر آورد میگن آقا حالا تو کارش هم مهم نیست، کار اجراییست. حالا میخوایم این دیوار رو بسازیم، اجرا خیابون بسازیم. حالا مثلا آقا خیلی باید متقی باشه تا این دیوار خیابون رو بسازه، اجرا که چه فرقی میکنه؟ حالا البته هرچی صالح تر باشن بهتر، اما توی ولایت فقیه که کثرت آرا ارزش نیست، چون کثرت آرا ارزش ایجاد نمیکنه، بلکه یک مسئولیت موکلین به دوش وکیل میگذارن که آقا شما برا ما خیر ببینی، برو این نونه بخره بیا، این 5 ریال بگیر. وکیل یعنی این دیگه. حالا اشتباه نشه، نمیخوام توهین به کسی بکنم، این اصل کار است. عکسش آخه بی خودی یکی از فتنه‌هایی که شده از همینه دیگه، که صالح با غیر صالح در نظام دموکراسی مساوی است. در نظام اسلامی اینطور نیست. این روایت درست روشن میکنه. شما میگون آقا من میخوام نون بگیرم، حاضری تو این 5 ریال بیشتر بگیری بری برای من نون بگیری؟ من میشم چی؟ وکیل شما. شما میشی موکل من. بسلام. برای چی نون بخری؟ حالا ما بگم آقا دیگه ما خیلی مهم شدیم. چرا مهم شدیم؟ برای اینکه ایشون پول به ما داد که نون بخریم. نه آقا مهم نشدی که، نون خریدی. اینا میگن اجرا. اما صالح انتخاب کردن به تعداد آرا هیچ وقت کسی صالح نمیشه. یعنی ولی انتخاب کردن کشف میخواد، میگردیم یه عده‌ای که میتونن ولی رو انتخاب کنند را یه جوری، اینم یه جوریه. یعنی واقعا ما تو متون اسلام میدونیم که این تنها جور نیست، همون تو مجلس خبرگان هم اینا بحث شد، میگن آقا اهل حل و عقد، اهل حل و عقد بشینن و مسئولیتی را یا ولی را انتخاب کنن. حالا اینم یه روش خوبیه، ظاهرا بعضی نشده است. زمان معصوم که نیست که بگم که امام معصوم امام بدر انتخاب کنه، که اون آسونه، اون خیلی روش خوبیه. معصوم معصوم بدر انتخاب میکنه. حالا میام میگم چی؟ اهل حل و عقد خبرگانی یه جوری که هم بالاخره یه مردم احساس مسئولیت کنن، هم آدمای مخصوصی باشن. نمیشه که بگم آقا حالا چون میخوام دموکراسی بشه به هر کی رأی دادن بشه مجلس خبرگان، همچیزی نیست. آدم های مخصوصی میخوان که اینا ولی فقیه را کشف کنند. بحث کشف است. بر همین هم کار یه مقدار همون میشه تخصصی و در مسیر خاص خودش هم فقط امکان داره. چرا؟ چون ما اعتقادمون این نیست که تعداد آرا صلاحیت میاره، تعداد آرا مسئولیت میاره. شما اگه همه دو منو مبصر این کلاس بکنی، خب من میشم مبصر. اما حالا این به این معنی نیست که من صالح تر از شما، صالح خبری نیست. میشه بگو من زرنگ تر از شما باشم، باشه. تو نیست. یکی از زرنگ انتخاب میکنیم که زود بتونه کارامونه بکنه. زرنگی به اجراست، زود مثلا بتونه مسائل حل کنه. اینا داشته باشیم که حالا از موضوع هم یک کمی خارج شدیم، ولی میخوام بگم که این روایت ها گاهی نجات دهنده است. به همین دلیل اروپا اول به این مصیبت افتاد که فرقی بین آدم صالح و غیر صالح نگذاشت. بعد به خود دموکراسی ایمان آورد. ما تو اسلام، تو جمهوری اسلامی به دموکراسی ایمان نیورده. یعنی همون امام عزیز که میفرمان مردم میزانن، میزان رأی مردم است، همون امام به قانون اساسی رأی میدن که تعداد آرای مردم را مثلا در ریاست جمهوری باید ولی فقیه تنفیذ کنه. معلومه که به نفس کثرت آرا ما ارزش قائل نیستیم، الا اینکه به ولی فقیه که روح توحید را در این کثرت میدمد باید که نظر بکنیم. ولی فقیه یعنی کسی که ولی فقیهی است که حکم خدا را میدمه در کثرت، یعنی توحید را در کثرت میدمه، کثرت از کثرت به وحدت میرسونه، چون کثرت به خودی خود ضد وحدت است، وحدت خداست، پس کثرت غیر خداست. همیشه این بجید شما احد را دوست داری، مقابل احد واحد کثرت است. یعنی کثرت هرچه بیشتر شد دور از خدا میشه، پس نفس کثرت هیچ وقت الهی نمیشه. غرب نفس کثرت براش ارزشه، ما اصل وحدت برامون ارزشه. حالا ما این کثرت چطوری نجات بدیم خودمون ازش؟ به قول اون فیلسوف مشهور میگه که روح نیست انگاری، خیلی حکیمانه است این جمله، روح نیست انگاری کثرت را یا دموکراسی را باید یه جوری با وحدت نجات بدیم. چون میدونید که خدا احد است، خدا هست. خب حالا همون که احد است هست مطلق است، پس حالا اون که کثیر است چیه؟ نیست مطلق است. از جملهش درسته، نیست انگاری. خب ولی فقیه چه کار میکنه؟ روح توحید را در این کثرت میدمه. بنابراین کثرت را از اضمحلال نجات داد، وصل به وحدت میکنه. مثل تن من، روح من وحدت داره، روح من مجرد وحدت داره، این تن من کثرت داره. حالا اگر روح من بره چی میشه؟ بدن من میگندد میپوسه. یعنی روح من که نجات پیدا کرده از گندیدگی به جهت چیه؟ به جهت ارتباطش با، گفتم روحم نه تنم، تن من که نجات پیدا کرده است از کسرت و اضمحلال و پوچیدگی یا پوسیدگی به جهت روح منه. روح من وحدت داره، میگه من است، میگه من. این کسرت را از اضمحلال نجات میده. حالا اگر روح ولی فقیه یا امام معصوم ندمه در جامعه، جامعه میپوسه، به اصطلاح میگن به زلالت و بحران دچار میشه. پس ما خلاصه اینا باید یادمون نره، ما صالح را به اندازه غیر صالح یه ارزش قائل نیستیم. چرا؟ اروپا اول اومد در حد تن. خب حالا تن یه آدم نمیدونم چاق با یه آدم لاغر، خب هر دوش تن دیگه. برای اگه در حد تن انسان شد، خب راست میگه مساوی هم. یعنی امام رحمت الله علیه با صدام میشن مساوی در منطقه غرب، نه همینطوره. چرا؟ چون او اصلا پشت به دین کرد، صالح نمیشناسه. همون جمله مشهورشون که آقایون مجله یا امام میگن که هیچ چیزی مقدس نیست. این هیچ چیزی مقدس نیست یعنی چی؟ یعنی اصلا ما
تن این فقط.
خب راست میگن، تن شما با تن من چه فرقی میکنه؟ واقعا ما در روایت اینقدر داریم، اینقدر اصرار داریم که آقا تنها را ارزش نگذاری، حتی داریم نهی کنی که کسی را دستش را ببوسید یا بذاری دستت را ببوسن. روایت داریم که نهی کنی. حالا یه وقت یه جوریست که شخص دیگه در اختیار خودش نیست، حس میکنه که داره یه بهره هایی میده، حالا اون امام است و یه شرایط خاص، هر کسی که حق نداره این کار را بکنه. چرا؟ چون روایت داریم تاکید شده است. چرا؟ چون تن آدم ها اصل نیست. یه وقت سال امام اون روح قدسیشون یه عده‌ای حس میکنن پشت این تن یه روحی خوابیده است که از طریق این تن به اون روح وصل میشن، مثل همونه که ما ذریح ائمه را میبوسیم، که ما آهن نمیبوسیم، که ما یه روحی پشت این حس میکنیم از این طریق وصلش میشیم. به هر صورت جمله خیلی خوب، جمله از نجات دهنده است. میفرماد ان الله یصلح به صلاح العبد. اول به صلاح یه بنده، یعنی یه بنده یه صالح باعث شد که اولا بچهش صالح بشه، بچه یه بچهش صالح بشه، خودش حفظ بشه، خانهش حفظ بشه از شیاطین، همسایه هاش حفظ بشن، حتی در باطن قضیه، در باطن قضیه اون داستانه که در همون مفاتی هست که اون خانومی که زیارت عاشورا میخوند دیگه، اومد تو اون قبرستان دفنش کردن، به نور اون خانم آتش از قبرستان فروکش کرد. حالا میخونید تو مفاد، تو همون قسمت زیارت عاشورا. خب این هست، اینه دیگه، بگو آقا با چه دلیلی؟ به دلیلی که هست. یعنی یه حرفا گاهی آدم میزنه که مثلا خب آقا آخه میشه، آقا این منطق غیر منطق دو دو تا چهار تای ماست. تو منطق دو دو تا چهار تای ما نمیشه، تو این منطق میشه که طرف به جهت اینکه خودش صالح است، گاهی همسایه هاش و بچهش و بچه بچهش و خانش و خانه های اطراف از یه سری فتنه ها نجات پیدا میکن، هم در باطن هم در ظاهر. نمونش هم شما گاهی دین تو یه محل، تو یه محل ما گاهی دیدیم مثلا میدیم این دانشجو خیلی بچه وارسته است، بعد میگه آقا ما همسایه فلان حاج آقا بودیم، همون همسایگی ایشون ناخودآگاه ما را تحت تاثیر قرار داده است. حالا چه باطنیش چه ظاهرش. به همین جهت حالا نمونه یه روایت خیلی خوبی در اصول کافی جلد چهارم هست، خیلی عالی، حالا کمکمون میکنه. قال از صادق علیه السلام ان الله یدفع، این نیست تو متن دون اصول کافی جلد چهارم، تو قسمت نوادر ظاهرا هست، ان الله یدفع به من یسلی من شیعتنا اما لا یسلی من شیعتنا. خدا دفع میکنه به کسی که نماز میخونه از شیعه های ما اون چه که خطر است، دفع میکنه از شیعیان ما که نماز نمیخونه. حتی شیعه بودن شرط سا، یعنی امام دوست داشته باشه نماز هم نمیخونه. خدا دفع میکنه بلاهای دنیای عذاب قیامت شینا جا خودش، از شیعیانی که نماز نمیخونن بلا را به جهت شیعیانی که نماز میخونن. بعد میفرماد ولو اجمعوا علی ترک الصلاه لهلکه، اما اگه همشون یه دیگه شیعه و نماز نخونن دیگه هلاکشون میکنه. بعد میفرماد راجب زکات همینطور، راجب حج میفرماد خدا دفع میکنه بلاهایی که به جهت دادن زکات است، از شیعه های ما که زکات نمیدن به جهت اون شیعه هایی که زکات میدن. بعد میفرماد اگر که همشون زکات ندن هلاکشون میکنه. در چی؟ در همون بلاهایی که به جهت زکات ندادن است. حالا تو اون برداشت منه، اینن برای حج همینطوره. بعد ما میفرماد که این است معنی قول خدا که فرمود لولا دفع الناس بعضهم به بعضه به بعضن لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل علی العالمین. اگر که خدا دفع نمی کرد بعضیا رو به بعضی، زمین رو فساد می گرفت. یعنی از این آیه هم پس می فرما، یعنی امام اینجور تفسیر میکنه که پس اینقدر آدم صالح تو جامعه انسان ها قیمت داره که اصلا فتنه ها رو از بین بره. باز داریم البته زیاد این بحث داریم، میگن تا کسی در یه جامعه اهل استغفار است بلا به اون جامعه نمیاد، بلای فجعه که یهو بخواد اون جامعه رو از بین بره. حالا اون تأثیرات روحی قضیه، اون مددهای غیبی، اونا چیزاییست که در جاش قابل بحثه. اون چه که ما امشب میخوام رو این تاکید کنیم و دیگه نمیرسیم به بحث بعدی اینه که پس چه موقع انسان صالح هست؟ وقتی که اهل کار نیک و اهل دعا باشه. بعد میفرماد وقتی اهل کار نیک و اهل دعا باشه این آدم صالح میشه. وقتی صالح شد برکات از این آدم به جامعه میرسه. پس اولا وظیفه ما همین است که صالحین در جامعهمون رو بشناسیم، در ثانیه کاری کنیم صالح بودن رو معنا کنیم. آقا باید کار خوب کرد، کار بر به اصطلاح، کار خوب کرد، دعا هم کرد. این یه صفتی است که جامعه رو از این طریقه میشه از بلاها حفظ کنه. خدا انشالله به حقیقت پیامبر و آل پیامبر ما رو صالح بگردانند و متوجه ارزش صالحان در جامعه بگردیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.